فرضیت به یا مولایا یا ابا عبدالله اشهد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجسك الجاهلية بألجاسها ولم تلبسك من مظلمات ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين أشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
قسم مشت گره کرده قسم به اون مشت گره کرده قسم به جون هرچی مرده این پرچم زمین نمیمونه
بسم الله الرحمن الرحیم این پایان یک راه نیست آغاز عهدی دوباره است
دلا گرفته از فراق یار ما موندیم و چشمای خیس و تر از دیده رفتی از دلامون نه،
سرزمینی که با خون شهیدان استوار ماند، این بار برای وداع با فرمانده شهید، با قائد شهید یک صدا خواهد ایستاد.
السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
رهبرم با داغ تو این مملکت غرق عزا شد، روح پاکت بعد عمری عازم کرب و بلا شد.
شنبه 13 و یک شنبه 14 تیر ماه 1405 مصادف با 19 و 20 ماه محرم، مراسم وداع با پیکر مطهر در مصلای امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، تهران، میعادگاه عاشقان و قرارگاه آخرین صلاه. دوشنبه 15 تیر ماه 21 ماه محرم، تهران شاهد خروش ملتی خواهد بود که برای بدرقه قائد شهید تا آخرین قدم همراه خواهد شد. سه‌شنبه 16 تیر ماه 22 ماه محرم، شهر مقدس قم میزبان کاروان وداع با پیکری خواهد بود که عمر خیش را وقف عزت، ایستادگی و سربلندی این سرزمین کرد. پنج‌شنبه 18 تیر ماه 24 ماه محرم، همزمان با شب شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام، مشهد مقدس آخرین منزل این سفر عاشقانه در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا علیه السلام. از تهران تا قم و از قم تا مشهد، ایران یک دل یک صدا در بدرقه قائد شهید حضور خواهد داشت. این قرار وفاداران است، قرار عاشقان است، قرار مردمی است که راه شهید را ادامه خواهد داد. سلام و درود خدا بر روح بلند قائد امت شهید اسلام، رهبر معظم حضرت آیت الله العظما خامنه ای رضوان الله تعالی علیه.
بدرود ایرانی ترین رهبر،
بدرود ایرانی ترین رهبر، آقا به خون پاک تو سوگند، ایران ما ایران پاینده است، این نهضتت باقی تا ظهور، سید علی تا به ابد زنده است، این نهضتت باقی تا ظهور.
بله، مردان بزرگ تاریخ زندند، امام خامنه ای شهید زنده است و یادش در قلب‌های ما ماندگار. اون بزرگ مرد رهبری مقتدر و در این حال مظلوم بود. تواضع مثال زدنی ایشون در کنار شکوه رهبریش مثل نسیم بر جان‌های ما می‌وزید. در عین اقتدار ساده زندگی می‌کرد و در اوج جایگاه فروتن بود. نگاه بزرگوارانش نه نگاه حاکمی از دوردست که نگاه پدری دلسوز بود بر فرزندان این آب و خاک. همین فروتنی بود که هیبتش رو در دلها دوچندان می کرد و هنگام تماشای هیبت هیدرگونش عشق در چشم عاشقان حلقه می زد. سلام و درود بر اون بزرگ مرد تاریخ، روزی که به دنیا اومد، روزی که زندگی کرد و روزی که شهد گوارای شهادت رو نوشید. دوستان شنونده، تا انتهای این بخش از برنامه ها با دو عنوان دیگه در خدمتون هستیم. برنامه مکارم خوبان رو لحظاتی دیگه انشالله خواهیم شنید و 5:40 هم برنامه تنین وحی رو تقدیم شما بزرگواران خواهیم کرد. در این فرصت استفاده میکنیم از مواعظ اخلاقی مرحوم آیت الله مهدوی کنی در برنامه مکارم خوبان.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی، در بارگاه حضرت دل میهمان شوی،
در بارگاه حضرت دل
از جذبه مکارم خوبان روزگار،
مکارم خوبان
آین زاری از نفس آسمان شمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم اجعلنا من انصاره و شیعته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قال الله تعالی و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا.
برای خودسازی، برای اینکه خودمونو بسازیم و درست بکنیم، یک مسیری لازمه و یک کیفیتی لازمه. زمان، مکان، حرکت، این جزء وجود ماست. اونجا عالم ماده است. ما خودمون از زمان نمیتونیم خارج کنیم، ما خودمون از حرکت، حرکت مقصود حرکت مکانی نیست که از اینجا بریم اونجا. الان که شما یه نشستید در حال حرکتی، مغز شما، خواب هم که میکنید باید در حال حرکت. چقدر خواب میبینید؟ سلولای مغز شما همش در حال حرکت. اون چه میبینید؟ اینا همش علامات حرکت. انسان موجود متحرک، سلولای بدن آدم همش در حال حرکت. حتی گاهی آدم مغزش هم میگن چی شده، میگن مرگ مغزی بده کرده، بعدم سلولای بدنش تا حدی زنده است، غذا میخورن، بدل محیط، همه اینا حرکتی است که تو این عالم هست. موجودی انسان موجود متحرک. حالا از کجا شروع کنیم؟ دین ما، اولیاء ما به ما یاد دادن، گفتن آقا اول خودتو بشناس. ببین خودت چه موجودی هستی؟ بحثایی که من تا حالا کردم همش مبتنی بر این عرفان نفس بود. من عرف نفسه فقط عرف رب. خدا رو باید شناخت. یعنی ما باید اول بشناسیم خودمون رو تا خدا رو بشناسیم. خودمون چی هستیم؟ چه موجودی هستیم که اومدیم اینجا؟ همه اجمالاً خودشون نمیدونن اجمالاً، چون اگر خودتون نشناسید یه چیزی از دست شما میخوان بگیرن، شما از خودتون دفاع نمیکنید. پس قبول دارین خودتون خودتون. در عالم خواب هم آدم از خودش دفاع میکنه، یه سوزن به بدن شما بزنن یه دفعه پاتو میکشی. در عالم خواب باز دستگاه مغز شما و روح شما بیداره، متوجه هست که شما خودتونید و لذا در مقام دفاع از خودش برمیاد یا فرار میکنه، یه دعوا میکنه. حتی تو خواب میکنه دعوا کنه، گاهی از اوقات میبینی یه دعوا کردی، بیدار شدی، خستم شدی. این علامت اینه که شما خودتون رو اجمالاً میدونید و قبول دارید که خودتون خودتون هست. و اگر اینو نمیدونستید اینجا نمیامدید. همین که آمدید درس بخونید معلوم میشه خودتون شناختید که بالاخره شما یه موجودی هستید که میتونید درس بخونید. اگه اینو درک نکرده بودید نمی آمدید زحمت بکشید از شهر و ولایت و پدر و مادر و راحتی و خوشگذرانی و خوابیدن زیاد و عیاشی که بعضیا دارن و تمام اینا رو شما رها نمی کردید. اینا رو رها کردید برای اینکه خودتون شناختید شما یه انسان هستید، شما یه موجود مهمی هستید، برتر هستید، قابلیت تکامل در شما هست، تکامل علمی، تکامل عملی، میتونید بزرگ بشید. این چیزی که شناختیم، اگه اینو شناختیم یواشاش خدا رو میشناسیم، میفهمیم که پشت این پرده یک مکملی هست که اون کسی است که ما را حرکت میدهد. این همه این نیروها و افاضه‌ها از جانب اوست و باید از او گیرد. پس این اولین مرحله است که احساس مسئولیت میکنید. بعد که خودتون شناختی احساس مسئولیت کنید. وقفوهم، قرآن میفرماید وقفوهم انهم مسئولون. روز قیامت میگن یار نگه دارید، اینجوری رها نبودید شما، کجا داری میری همطوری؟ روز قیامت راه بیوتی بعد بری سر بهش مثلا، این کجا میری؟ من بهش آقا صبر کن ببینیم چیکار کردی. وقفوهم انهم مسئول. غیر مسئول فقط یه نفر خداست، لا یسألو اما یفعل و هم یسألو. خدا مسئول نیست، برای خاطر اینکه هیچ کسی بالا سر خدا نیست بپرسد که چرا، در باره خدا چرا نمیشه گفت. و هم یسألو، اما از کارهای ما سوال. این اولی مرحله احساس مسئولیت. بعد گفتیم شروع بکنیم به کار. من گفتم تربیت تدریجی است، همچنون که قبلا اشاره کردم عالم عالم تدریجه و تربیت هم تدریجی است. یه دفعه آدم بر نمی قلوم بیاد بیرون، ممکنه سرعت در کار باشه اما تدریج باشه. این که قصه هایی نهم بکنن برای که بعضی ها شب خوابی دارن صبح بانشان چی شدن، اونم توش تدریجه بازم اگه باشه. میگن مولا طاهر، بابا طاهر همدانی رفتیم بالا سر قبلش، شعرهایی که داره بشم بشم از این عالم بدر شو. بله میگه که خوشا آنان که دائم در نمازن به حمد و قل و الله کارشون بی. خب اینایی که اون شعرهای بابا طاهر، بابا طاهر میگن اومد توی مدرسه ای تو همدان، این طلبه ها با هم بحث میکنن، میگه این درست نیست، میگه اون درسته، به قول بعضی ها کتابا رو سر هم میزنن میگن که آب رو این حرف درست نیست. بحثای طلبگی که امام میگفت خیلی خوبم بوده، داغ بوده. بعد گفت شما چجوری اینجوری شدین؟ نه از کجا یاد گرفتین؟ یه طلبه شوخی کرد بهش، گفتش که ما رفتیم تو این همدان، گاهی خیلی سرد میشه، قدیما میگفتن 30 درجه سر میشد، حالا شاید گاهی بشه، حوض آب تو مدرسه. گفت ما میریم تو این حوض شب در میاییم، بعد یه دفعه ملا میشیم. به قول بعضی ها ور میقلم، به تعبیر علمیش جهشی پیدا میشه. اینم قبول کرد، رفت تو آب و قصد قربت آب یخ همدان، و بعد اومد بیرون دید درش باز شده، یه روشنی هایی داره. من منکر اینا نیستم، میشه گاهی هم این کار بشه که کسی با صفا و صمیمیت وارد یه مرحله بشه. گاهی یه نگاه به نامحرم نکنید، یه دفعه یک نورانیت پیدا میکنید. شده دی جوانی گرفتار یک جایگاه شهوت شده، هیچ مانعی هم نبود. درباره میرداماد هم میگن، درباره بعضی دیگر هم میگن، یوسف پیغمبری که همین تو قرآن گفته دیگه، در یه جایگاهی قرار بگیره که هیچ مانعی هم نیست برای این گناه، ولی او برای خدا میگه معاذ الله. یوسف گفت معاذ الله، من پناه به خدا میبرم، انه ربی، اون خدای منه، میبینه منو. حالا تو حدیث هم داره که اون چون بت پرست بود، اون خانوم یه بتی اونجا بود، برای خاطر اینکه می‌خواست گناه کنه یه پرده انداخت رو بتش، گفت تو این در مقابل این بتت خجالت می‌کشی، گناه می‌خوای بکنی، من از خدایی که منو می‌بینه خجالت نکشم. خب اون خدا منو می‌بینه دیگه، معاذ الله انه ربی. بنابراین آدم که خدا او رو می‌بینه ممکنه یه گناه نکنه و یه دفعه جهشی بیاد بالا، اما جهش معناش باز سرعت در کاره، نه اینکه زمان نداره. هیچ چیزی بدون زمان در این جهان نیست. شما نمیتونید از پله اول نوردمون بدون اینکه اون بقیه پله‌ها رو طی کنی بری پله دوم، بگی آقا من پله اول رفتم. بله ممکنه پاتو نذری رو پله، ولی با سرعت بپری بری، جهش یعنی پریدن، بازم میپری پله ها رو سریعتر میری، چون زمان عرض کردیم اینقدر تجزیه میشه که یه ثانیه ثالثه و رابعه و خیلی، همون حرفی که اینشتین میزنه، نسبیت در زمان، همونی که ملا صدرام گفته که زمان یک چیز مهمی است، تدریج درش هست اما سرعت، همونطوری که پیغمبر اکرم صلی الله علیه رفتن معراج و برگشتندن اون در خونه تکون میخورده، اون چیزش حلقش، حلقه هم باز تکون میخورده. یه چیزی از نشتن نقل میکنن، نمیدونم راستی از قول او که گفته من مسلمون شدم و شیعه شدم، و از حرفی که از امامان شیعه نقل شده که پیغمبر رفت معراج تمام عوالم رو سیر کرد، رفت و برگشت در خونش تکون میخورد. گویا این همون حرف منه، همون مسئله زمان، نسبیت حرکت و نسبیت زمان، که نسبیت زمان معناش این نیست که زمان نیست، ولی بازم سرعت اینقدر به نظر ما سرعت زیاده که ما میگیم زمان نیست، ولی زمان حرکت. بنابراین حرکت هست و برای همه هم اون جهش ها پیدا نمیشه، باید به تدریج حرکت کرد برای خودسازی. همه بحث هاییمون که خودسازی رو جدی بگیرید و فکرم نکنید که روز اول فرض کنید مثل انشتن میشید، مثل میرداماد که میگن اون زن آمد تو اتاقش رو دستش رو سوزوند، دستش رو گذاشت تو اون منقل آتش سوخت که من باید توجه به نامحرم بکنم، گناه بکنم. خب اینا گذشت هایی است که شما نمیخواد این گذشت ها رو بکنید، ولی گذشت هایی بکنید که این گذشت ها سبب میشه برای تکاملشون. خدا بهتون کمک بکنه. معنای والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا رو منشن جهاد در راه خدا، خدا هدایت میکنه. ولی نخواهید از خدا که یه روزه بشید میر داماد، یه روزه بشید امام صادق، یا یه روزه بشید امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، ولی بخواید تکامل پیدا کنید میشید، جدی بگیرید کار. دوم هم مرحله استمرار در ریاضت و عبادت، و بعد آدم مرحله بعدی دوامه که آدم باید دوام داشته باشه کارش. یه عبادتی رو که انتخاب میکنید او رو دائما انجام بدید. فرض بکنید یک میخواد یه قرائت قرآن بکنید در روز، قرار بذارید به خودتون 10 آیه 12 آیه حدیث داره بخونید هر روز، این رو هر روز انجام بدید دیگه، قرار میگذارید دیگه یه روز بخونید یه روز نباشه، 12 آیه خیلی طول نمیکشه. این نگید درس دارم نمیشه، خواب ناز چقدر میتونی میخوابید دراز بعد از نماز، تلویزیون تا ساعت 12، حرفای بی خود تا ساعت 1 بعد از نصف شب. اینقدر ما داریم از این چیزها گذر که اینا رو هیچ چیز نمیگیم، مزاحم درس نمیکنیم. غیبت، بشینیم در پشت سر سیاسیون غیر سیاسیون بگیم، تحلیل های سیاسی بکنیم، به خیال خودمون هم داریم خیلی مجاهده میکنیم در راه خدا، پشت سر این حرف بزنیم، پشت سر اون حرف بزنیم، و اینا رو انجام میدیم. بعد ما هم میگیم 12 آیه بخون، میگیم وقت نداریم، آقا نمیشید، وقت نداریم، وقت نداریم، 2 رکعت نماز بخونیم موقع خوابیدن، وضو بگیریم 2 رکعت نماز بخونیم بخوابیم، همش 5 دقیقه هم طول نمیکشه. اینا رو انجام بدید، استمرار داشته باشه. قلیل یدوم خیر من کثیر مملول من، این حدیث امام صادق بود که کمی که دوام داشته باشه، کم والا آدم هر روز 5 تا آیه بخون، یه نماز نافلش بخون، اینو ادامه میده. امرو برنامه میذاریم تا یه ماه دیگه غیبت نکنیم، پشتر اون رفیقمون غیبت نکنیم، هم کلاسیمون هم حجره دیگران رو کار نداریم، پشتر این اون حق نزنیم، یه غوری پشترش نزنیم، بگیم این فراموش شده، چرا اینجوریه، چرا مثلا اتاق جارو نمیکنه، چرا این کارهای مشترک رو انجام نمیده، پشت سرش روبرو اشکال نداره بهش بگید آقا فلانی ما با هم قرار داریم، شما زندگی مشترک داریم، شما تقسیم شده، ما تو طلبگی تقسیم میکردیم کارا رو، ما تا خودمون قضا میپختیم، کسی که قضا برمون نمیپخت، شما حالا همین زندگی بهتون درسته بازم میگید وقت نداریم، همین اخوی ما قضا رو میپخت، البته ما هر روز هم قضای گرم نمیخوردیم، هفته 2 روز میخوردیم، ولی کته های خوبی آقای باقری درست میکرد، گاهی طلبه ها میبودن میکنن کته بدون خورش و اینا بود، اما کته بوده و همین برنج درست میکردم، عرض میشه که ایشون کته های خوشمزه درست میکرد. خب غذا رو یکی درست میکرد، اینا رو میخواستم بگم، یکی ظرفا رو میشست، یکی از بیرون اگه چیزی لازم بود میخرید، یکی هم اتاق جارو میکرد، یا دوار بود، گردشی بود، مثلا این هفته اینجا بود تو زندان که ما بودیم همطور بود، کارا رو خودمون میکردیم. البته قضا رو فقط دست ما نمیدن، چون اونجا میگودن ممکنه خودشون آتش بزنن زندان، یا در زندان چیز گرم نمیدادن، یعنی بخاری مثلا یا چراغ اینا، من قضا رو میپختم. ولی خب خودمون، من مثلا تو زندان ماست درست میکردم، من دوستم جارو میکردیم، کی میکشیدیم، من با آقای هاشمی نوبت ما با هم بود، دو سال با هم بودیم، تیمی کشیدیم. بله، فقط دو نفر رو ما استثنا کردیم، یکی آیت الله طالقانی بود، یکی آیت الله منتظری. اینا رو خب پیرمردتر بودن و احترام بهشون داشت. همه کار میکردیم، تی کشیدن، جارو کردن، شستشو کردن، ظرف شستن، همه این کارا رو میکردیم. اینا کارهای باید باشه دیگه برای آدمی که میخواد خودش بسازه. مقصود این که میگم پشت در دوستتون چیزی نگید همیناست، روبروش میگیم خب آقا اشتباه کردی، شما دیگه وظیفتو انجام ندید. برادران عزیز، وقتتون استفاده کنید و هواهای نفسانی رو بر خودتون غلبه نکنید، توجیهگر نباشید. این حدیث هم میخونم و بحثمو تمام. امروز بحث رو فرمود ان اخوف ما اخاف علیکم اسنان اتباع الهوا و طول الامل. پیامبر اکرم فرمود دو چیزی که بر شما همه بیشتر از هر چیز میترسم بر شما، ان اخوف ما اخاف و علا امتی هم هست. این کلام از امیرالمومنین هم نقل شده، از ائمه دیگه، ولی اصلش مال پیغمبر. فرمودن چیزی که بیشتر از همه بر شما بیم دارم دو چیزه، یکی اتباع الهوا، پیروی از هوای نفس، یکی هم آرزوهای طولانی. اتباع الهوا یه مثال خوبی دوست ما میزد، میگفت این دلی که توش هوا باشه خیلی جار جنجال میکنه ولی حقیقتی نداره. میگن این کوزه ها، معلوم فلسفی مثال میزنم، میگن این کوزه ها اگر پر باشه نوشت بگیری بخوای از اینجا از سر چشمه ببری خونه خیلی اذیت نمیکنه، اما اگه این کوزه نیمه خالی باشه از طرف شمال شرقی به جنوب غربی هر شدی آب هم تو طلا موج میزنه و شما بخوایی راه بری مثلا اذیت میکنه. این توش هواست، پرش باید بکنی هوا نباشه. تا توش هوا هست قل 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 میگه بالا، پر که شد دیگه آرام میشه. دلی که پر از خالی باشه توش هوا میره، منطقه حالا این هوا با اون هوا فرق میکنه، ولی هر دوش هم اسم هوا توش هست. بالاخره یعنی تمایلات، تمایلات کنترل نشده. انسان بدون هوا نیست ولی با کنترل میشه، اگر کنترل نشد میشه هوا. این بدترین چیز انسان رو گمراه میکنه. به فارسیش میگیم دلم خواست، دلم خواست برش همین. چرا این کار که دلم خواست؟ دل همون هواست، کنترل که نشد میشه دلم خواست. ولی اگه تحت کنترل دین و عقل و علم باشه هوا نیست، میله. آدم غذا هم میخوره با میل، این نمیگن هوا. ولی اون چه کنترل نشده است هواست، ولی لذا سبب میشه که آدم هم غرور پیدا میکنه، همه قلقل میکنه، هم کج و کوله میره، طرف راست میره، طرف چپ میره، یه روز چپ گرا میشه، یه روز راست گرا میشه، یه روز جوان خیلی تند و چیزا، یه روز بعد میاد 3 میلیارد و نمی چقدر پول بلند میکنه، عرفت که همین حرفا میشه. خیلی به خودتون باد نکنید خلاص، در این حال که آدم های خوبی هستید، همونطور که امام فرمودن جوان ها خیلی خوبه، مقام معظم رهبری هم فرمودن جوان ها صفا داره، اما حواس اومد جمع باشه، هوا نباد باشه. دلم میخواد این رو پشت سر یه کسی که دوست نداره بگی، خوب نیست اینا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.